سلام، خوش اومدید. محمد زرقامی هستم با برنامه تحلیلی از کجا تا ناکجا. توی این برنامه نگاهی دارم به انقلاب اسلامی بهمن 57 که 45 ساله شد. اون هم پس از پشت سر گذاشتن پس‌لرزه‌هایی که از اعتراض‌های 1401 به این طرف شاهدش بودیم. همون پس‌لرزه‌هایی که در خانش مخالفان نظام مذهبی حاکم جنبش زن، زندگی، آزادی نامیده میشه. مهمانان من در این برنامه هر دو ساکن تهران هستند و هر دو بر این باورن که در ایران امروز ظرفیت تغییر بسیار بالاست و شهروندان مخالف جمهوری اسلامی از باورهای مذهبیشون گذر کردند، اما اونها صبر عاقلانه برای تغییر رو در پیش گرفتن. اگرچه به اعتقاد مهمانانم میتونیم نشونه های خشم فرو خورده و افسردگی رو در چهره جامعه امروز ایران آشکارا ببینیم، اون هم در برابر حکومتی که نقاط برگشت ناپذیر بسیاری رو در یک دهه گذشته پشت سر گذاشته و از شواهد پیداست که برای آینده خودش هم آینده سازی نکرده. آیا تحولی دیگر از جنس انقلاب در انتظار ایرانه؟ و اصولاً در عبارت بندی تحولات ایران باید دست به عصا بود؟ در ادامه دعوت میکنم با صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و فعال سیاسی و همچنین حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی، مهمانان من در از کجا تا ناکجا همراه باشید. توی صحبتهایی که همین روزا توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم میبینیم، در پاسخ به مخالفان نظام حاکم مطرح میشه که در اعتراض‌هایی که 1401 دیدیم و اون گستردگی که وجود داشت، مخالفان گمان میکردن که جمهوری اسلامی سالگرد 45 سالگی خودش رو نمیبینه، اما ما باز هم دیدیم و این ادامه خواهد داشت. اما آنچه که امروز داریم تو سپهر سیاسی ایران میبینیم چه نشانه هایی رو به ما میتونه نشون بده از شرایط حاکم؟ آیا نظام حاکم واقعا اعتقاد داره به اون چیزهایی که داره میگه و دربارش صحبت میکنه؟
اجازه بدید من اول سلام عرض کنم خدمت شنوندگان این برنامه. اون چه که ما در کشور میبینیم این هست که به نظر من تغییر یک ضرورت هست در این جامعه. یعنی ما در یک شرایط نابسامان بحرانی به سر میبریم که همه احساس میکنن که این شرایط نمیتونه ادامه پیدا کنه و باید این شرایط عوض بشه. خب یک جامعه نمیتونه برای یک مدت بسیار طولانی در چنین شرایط بحرانی ادامه حیات بده. خب جنبش های متعددی که ما داریم میبینیم و فاصله اونها نزدیک شده به هم، همه حاکی از یک چنین شرایط بحرانی هست. یک جامعه برای ادامه حیات خودش مبارزه میکنه. یعنی واقعا الان شرایط به گونه ایست که به نظر من به هیچ وجه جمهوری اسلامی قادر به اداره جامعه نبوده و نیست و مردم به گونه های مختلف در جنبش های متعدد، حتی در شرایطی که حکومت خواسته انتخابات برگزار بکنه، مردم با شرکت خودشون، با عدم شرکت خودشون همیشه این پیام رو دادن که از این شرایط، از این سیاست ها، از این برنامه هایی که جمهوری اسلامی داره پیاده میکنه راضی نیستن و میخوان شرایط رو عوض بکنن. اما مسئله مهم اینه که خب مردم ما و همینطور نخبگان، فعالان، صاحب نظران همه بر این عقیدن که شرایط جامعه رو باید به گونه ای مسالمت آمیز بدون کشتار، بدون خونریزی تغییر داد. خب متاسفانه حاکمان به این مسائل توجه ندارن و فقط مصالح خودشون رو میبینن و میبینیم که در جنبش های مسالمت آمیز هم دست به خونریزی زدن، عده زیادی رو کشتن، مجروح کردن، معلول کردن و خب این مسئله باعث شده که به نظر من جمهوری اسلامی هنوز تونسته به حیات خودش ادامه بده و الا خب اون چه که همه خواستارش هستن، همه شاهدش هستن که یک مناقشه بزرگ سیاسی سالیان درازی است که در ایران وجود داره برای همه آشکاره و اون این استش که یک بخشی از جامعه خواستار تغییر نظام سیاسیه و خب طرف حاکمیت میگه که نه اینطور نیست. خب همه میگن بسیار خوب، با یک رفراندوم که یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز، اخلاقی و انسانی است، تکلیف این مناقشه معلوم بشه. زیر بار این نمیره خب حکومت و تا زمانی که خب یک شرایطی فراهم بشه که بشه به گونه ای که خونریزی نباشه، کشتار نشه، بیش از این مردم هزینه نپردازن، این مسئله حل و فصل بشه، خب مسلماً این مناقشه تا اون زمان به طول خواهد انجامید.
بله. آقای دکتر قادری، شما چجوری میبینید الان انقلاب بهمن 57 یا انقلاب اسلامی از میان سالگی هم یه مقداری رد شده، شما چه تصویری دارید از این پیکره میان ساله در 45 سال خودش؟
منم ابتدا سلام داشته باشم برای مخاطبای برنامه شما. اون که میان سال هست یا نیست، حقیقت باید در آخر حکومت دید که میان ساله یا میان سال نیست. الان نمیشه یه همچین گمان زنی هایی کرد. من برای این که یک تصویری رو از جامعه و وضعیت حکومت به دست بدم، مایلم به چند نکته اشاره بکنم. یکی این که همین الان که من با شما صحبت میکنم، ادهی توی خیابون ها هستن، توی میدون ها هستن، حمایت و دفاع از حاکمیت. طبعا اینا با تبلیغات یا با ابزارها و اهرم‌های حکومتی بسیج شدن و رفتن. کسانی که از حاکمیت بتونن دفاع بکنن عقید من خیلی نیست، یعنی من بعید میدونم بالای 10% بوده باشن در شرایط، ولی خیلی بیشتر از این تعدادی که الان در خیابون‌ها رفتن کسانی هستن که در واقع مرگ حاکمانشون رو میخوان و اینها دچار یک وضعیت خشم‌آلودی هستن، حالا چه خشم آشکار چه خشم فروخورده، تعدادشون هم خیلی زیاده. ولی حتی از این گروه هم بیشتر کسانی هستن که حتی مرگ حاکمانشون هم منجر به این نمیشه که اونها برگردن به اون چیزی که میتوانیم در واقع چرخه افق ملی بنامیم. ببینید مشکلی که هست که حاکمیت درک نمی کنه و بعضا منتقدین و مخالفین هم درک نمی کنن اینی که افق ملی در ایران در یک وضعیت بسیار وخیم نیست، در یک تباهی و در یک نزولی به سر می بره که می تونه فرایند خیلی مهیبی رو در آینده به خودش ببینه. افق ملی برای هر کشوری، برای هر جامعه خیلی مهمتر از مثلا میادین عظیم گاز یا نفته، یا خیلی مهمتر از دیدگاه‌های پروپیمون از موشک. اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد این که این افق ملی رو نتونستن ساماندهی بکنن. یعنی شاید 40 چند سال پیش مردم دچار یک افق ملی شدن که من عقیدم اینه اگه بخوام از تعبیر مارکسیستی استفاده بکنم یک افق ملی کاذب بود. این افق ملی به دلایل گوناگونی رو به زوال رفت. با حاکمیت هم با اصرار بر ادامه سیاست‌های خودش، اصرار بر نوع سرکوبی، تباهی و ناکارآمدی که داره، این افق ملی رو در حال از بین بردنشه. ما چیزی که فکر می‌کنم خیلی نگران کننده است، زوال افق ملی است. زوال افق ملی به این معنا هست که دچار نوع آشفتگی بشیم، یعنی نتونیم اکثر قریب به اتفاق مردم رو در یک تور گسترده، در یک وضعیت امیدوار ملی در کنار هم حتی با افق‌های خردتر، یعنی یه زیر مجموعه از افقهای خردتر رو شاهدش باشیم ولی اونها با همدیگر هماهنگی داشته باشن. این اقدامیست که حکومت دچار شده. برای همین هم هست که ما شاهد گفتم یک خشم، حالا چه فرو خورده چه آشکار، از یک طرف و یک افسردگی به عنوان نوعی نشانه و بیماری ملی هستیم و اینا همه جامعه ایران رو دستخوش تحولات و تغییرات خیلی گوناگونی کرده و میکنه. یعنی مطمئنا شرایط به این گونه که ما فکر میکنیم نیست. اینم توضیح بدم که من جز کسایی نبودم که فکر میکردم حتمی خیزش مردم در سال 401 به یک نتیجه نهایی میرسه. اینا یک جریان دامنه دار گسترده از فراز و فرود خیلی زیادی داره. نباید نه مردم ناامید کرد، نباید به اونا امید عجولانه و شتاب زده داد، که خود این امید عجولانه و شتاب زده خیلی سمی است. یعنی چیزیست که الان حکومت میخواد، حاکمیت میخواد که مردم ازوار باشن، بعد ناامید بشن و بعد سر در کنج خودشون ببرن. به هر حال شرایط همینطور قانون بسنگ هم اشاره کردن خیلی بحرانی است و این بحران ها روز افزونه، دوام نخواهد داشت. حتی نزاع بر سر جانشینی آقای خامنه‌ای خیلی گسترده است. بحران منطقه‌ای وجود داره، بحران های اقتصادی وجود داره و در مجموع اون کارآمدی حتی زورورزانه که حکومت نسبت به جامعه میخواد اعمال بکنه برده من خیلی در نقاط شکننده داره معطوف میشه و مشخصش هم اینکه نمیتونن یک ثبات و تقویت بلند مدتی را برای خودشون رقم بزنن.
خانم اصلاحی، برگردیم به صحبت آقای قادری و یه مقدار نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به آنچه که در 1401 گذشت، چون من خاطرم هست که آقای قادری در همون زمان هم که من باشون صحبت کردم در مورد استفاده از عبارت انقلاب که بسیاری به کار می بردند، یا حالا داخل گیومه بگم می گفتن خیزش انقلابی، در اون زمان تردید داشتن و خب ما می دیدیم که این عبارت دهان به دهان میچرخه و بسیاری بر این باور بودند که نظام جمهوری اسلامی در نقطه پایانی خودش و نقطه بیبازگشتی قرار گرفته. از طرفی خب مخالفان هم این مسئله رو بهش پروبال بیشتری میدادند در مواجهه با نظام حاکم. اگر این رو بخوایم در همون چارچوبی که الان آقای قادری فرمول بندی کردن، یعنی چرخی افق ملی ببینیم، چقدر واقعا جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار داشت که بخواد فرو بپاشه و آیا باید این رو باز در ادامه گفته آقای قادری یک روندی ببینیم که ادامه پیدا خواهد کرد تا در نهایت به یک نتیجه‌ای برسه؟
بله، جنبش تغییرخواهی در ایران رو نباید یک جنبشی تلقی کرد که همیشه باید مردم تو خیابون باشن. یعنی من این رو خیلی اشتباه میدونم. خب یکی از شکل‌های بروز جنبش این هستش که مردم میان تو خیابون فریاد میزنن، اما این تغییرخواهی رو، مقاومت مردم رو، نافرمانی مردم رو نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ما همه جا داریم می‌بینیم. به نظر من این جنبش تغییرخواهی بسیار داره عمیق و گسترده میشه. شما می‌تونید آثار و نمونه‌های اون رو همه جا ببینید. در کوچه و خیابان، در بازار، در مغازه، در تاکسی، در رفت و آمدهای مردم، در مدارس، در دانشگاه‌ها، در بیمارستان‌ها، مردم به هر شکلی که توانشو دارن به هر حال مخالفت خودشون رو ابراز میکنن و این برای کسی که در ایران زندگی میکنه در همه جا مشهوده.
آیا حکومت هم اینو میبینه خانم بسمقی؟
به نظر من میبینه. اگر حکومت مطمئن بود از این که اقشار وسیع مردم طرفدارش هستن، به هیچ وجه نگران نبود که بیاد و این رو اثبات بکنه و جلوی چشم همه جهانیان و مخالفانش قرار بده نتیجه این رو. اما اینکه حکومت واهمه داره از برگزاری یک رفراندوم، حکومت واهمه داره از اینکه حق قانونی مخالفان و معترضان رو بده که اونا بیان همین جور که امروز رفته طرفدارانش رو جمع کرده آورده تو خیابون، همین جورم اجازه بده که مخالفان و معترضان در امنیت بیان و اعتراضشون رو بیان کنن. هرگز اجازه نمیده و هیچ وقت نداده. اینا به خاطر ترس و واهمشه، به خاطر اینه که خب چشم و گوشای حکومت در کوچه و خیابان، در شهرها، در همه جا دارن میبینن که مردم چقدر مخالفن. و این به نظر من برای حکومتی که یک دستگاه امنیتی حتی خیلی کوچیکی داشته باشه خیلی روشن و آشکاره. هر چقدر که جلوی این مردم گرفته بشه، هر چقدر که محرومیت و محدودیت بیشتر بشه، این جنبش عمیق‌تر میشه. حالا من روی لفظ انقلاب و خیزش و جنبش و اینا بحثی ندارم، اما این که سرکوب شده باشه، فروکش کرده باشه این تحول خواهی و تغییر خواهی در ایران، به نظر من این خلاف واقعه. من میبینم که روز به روز این داره عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه.
آقای قادری، واقعا فکر میکنید که وقتی ما از عبارتهای خاص برای اعتراضها و اتفاقاتی که رخ میده به ویژه نگاهی داشته باشیم به 1401 و اون اعتراضهای گسترده استفاده میکنیم، این به معنای اینه که میخوایم جامعه رو هدایتش کنیم یا به نوعی جامعه رو به مسیر خاصی ببریم که این تحول بتونه به ثمر برسه، یا این میتونه آسیب‌های خودش رو هم داشته باشه؟ و آیا در همون زمان که 1401 که اون اتفاق‌ها داشت میافتاد، شما جامعه ایران رو در شرایطی میدیدید که بخواد چنین تحولی رو رقم بزنه؟ و الان چطور؟ آیا میتونه یک انقلابی رخ بده در ایران، تحولی عظیم در شرایط کنونی که پیچیدگی‌ها هم بیشتر شده با توجه به بحران‌های منطقه‌ای که خود شما هم اشاره بهش کردید؟
ببینید این که برچسب و ترمایی که ما میگیم چگونه هست، دو وجه داره. یه وجه معرفتی داره، یه وجه سیاسی داره. وجه معرفتی که آدم ها میخوان یک پدیده رو شناسایی بکنن، سعی میکنن با اصطلاحات آشنا ترمایی که برشون قابل قبوله، توجیه کننده هست، از قوت بیان برخوردار استفاده بکنن. یه بار هم هست که از این اصطلاحات به این معنای سیاسی استفاده میکنن برای اینکه ایجاد هیجان بکنن، جهت بدن، حالی عده رو به خیابون بیارن، یه عده رو اتفاق دیگه برش بیفته. برای این همه رو نباید یک کاسه و یک دست دید.
آیا پیامداش هم فکر میکنن آقای قادری در موردش؟
ببینید، میخوام بگم اول که یک دست نیست، ولی که آیا به پیامداش فکر میکنن واقعا باید مورد به مورد فکر کرد. من یک چیزی رو میدونم، اینو بارها این پارسال گفتم، چند سال پیش هم گفتم، ما فاقد یک اپوزیسیون فعالی هستیم که بتونن نوعی وجاهت ملی داشته باشن و با شناخت و معرفت لازم به مردم در واقع بتونن تعامل برقرار کنن، به مردم بگن چه کاری صلاح هست چه صلاح نیستش. برای همین خیلی ممکنه که بگن که تبعات کارشون رو بدونن، یعنی بدونن میخوان یک خیزش زود هنگام برقرار بکنن. خیلی ممکنه به خاطر اینکه ما معرفت تاریخی مناسبی نداریم هیجان زده میشن، یعنی الگوهای غلطی رو پیدا میکنن، میگه ها این دفعه کار تمومه. بعد من بعدن ممکنه تو دست عوامل حکومت هم در کار باشه، یعنی حکومت ها در طول تاریخ ایران بعضا دوست دارن که اون اعتراض ها رو به سمت سوی ببرن یا برچسبای بهش بزنن که بعد به نفع خودشون تموم بشه. نباید این داره خیلی ساده نگاه کرد. من در این نسبتی که دارم اشاره میکنم این که آیا امروز، یعنی در پرسش جنوبالی، که آیا واقعا امکانی که انقلاب گسترده هست؟ ببینید، پیشفرض معموله یه همچین سوال اینه که ما یک انقلاب مثل سال 57 شاهدش باشیم. من احتمال خیلی بعید میدونم، یعنی همچین انقلاب سال 57 خیلی خیلی احتمالش پایینه. اگه بگم نه، خیال خودم آسوده تره.
چرا؟ چون مثلا فکر میکنید که دوران انقلاب های کلاسیک به پایان رسیده، یعنی به اون شکل انقلاب 57؟
ببینید، حالا من توضیح میدم، ولی معنیش این نیست که اصلا یعنی حکومت پابرجاست. ببینید، شما در قسمت قبلی صحبتتون گفتید که یه نقطه برگشت ناپذیر و نقطه تمام. ببینید، این دوتا خواهی بخوام یه مقدار معرفتی نگاه بکنید فرق باید بذاریم. بقید من ساله 1401 یک نقطه برگشت ناپذیر بود، هنوز من اعتقاد دارم، ولی نقطه برگشت ناپذیر به معنای نقطه آخر نیست. برای اینکه یک حکومتی بیفته، دچار زوال و افتادگی بشه، یک نقاط پی در پی رو لازم داره که ممکنه فاصله بین نقاط کم باشه یا زیاد باشه، گاهی اونا در همدیگر ادغام بشن، گاهی با یه فاصله طولانی‌تر خودشون نشون بدن. ما به نظرمون میاد کم که مردم بیان مثلا نقطه آخر میشه. آقای خامنه ای خود اشتباه خیلی وحشتناکی کرد، یعنی توی سالیان حکومتشون بارهایشون از این اشتباهات کردن. یعنی همون موقعی که گفتن ممکن بود یه مقدار اصلاحات بوده باشه، شاید میتونست یه مقدار اون نقطه برگشت ناپذیر حداقل کمرنگتر بکنه، رقیق‌تر بکنه. ولی با این نوع اصرار و سماجتی که وجود داره، خب فکر میکنن مثل دومینوس یه جا فرو بریزه بقیه جاها میریزه. یعنی استدلالی که شون در ذهنش داره اینه یک قدم عقب بیاییم باید سایر قدم ها رو هم برداریم. ولی خود این استدلال به اندازه کافی میتونه مرگبار باشه، یعنی اینقدر امر رو شکننده میکنه از انعطاف لازم که لازمه سیاست اون رو توهین میکنه که ممکنه که یک نظام یا حاکمیت جمهوری اسلامی در یک روز بریزه، ممکنه در 10 سال مرگ تدریجی داشته باشه، ولی سال 401 قطعا یک نقطه برگشت ناپذیر بود، ولی میگم به معنای نقطه آخر نیست، چون نظام شام که نگاه بکنی چند نقطه رو داره، میتونی برجسته بکنی بگیری نقاطی که هر کدوم فکر میکرد ازش سالم عبور کرده، ولی نمیدونست که داره در عمق آسیب پذیر میشه، در عمق دچار تحلیل میشه. جمهوری اسلامی هم چه وضعیتی داره، یعنی چه شرایط منطقه‌ای در نظر بگیریم، چه توانمندی خودش در نظر بگیریم. این جمهوری اسلامی جمهوری رو به زواله، یعنی میشه گفت جمهوری رفته است، ولی رفته است خودش طول میکشه. شاید بیمار رو نگاه بکنید مشکلات خیلی زیادی داره، ولی ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال به دلایل مختلف حفظ بشه. ولی یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی در حال حاضر هستش اصلا ضعف مبرم اپوزیسیونه. ما اپوزیسیون شایسته‌ای رو نداریم.
شما منظورتون اپوزیسیون داخل ایرانه یا اپوزیسیون خارج از کشور؟ به هر حال بخشی از مخالفان هم هستن که خودشون رو در چارچوب همون قانون اساسی حالا تعریف میکنن که دارن مبارزه میکنن با نظام کنونی یا مخالفت خودشون رو ابراز میکنن.
دقیق من اینه که در چارچوب قانون اساسی اینا اپوزیسیون، اینا اپوزیسیون دست رفتن. قانون اساسی اصلا موضوعیت نداره، هیچ گونه وجاهتی نداره. ببینید ما وقتی که انقلاب شد سال 50 اونجا مشکلات خیلی زیادی داشتیم، ولی من همیشه اینو گفتم از این تعبیری که مرسوم استفاده میکنم، دارویی که ما بهش متوسل شدیم و خود بیماری برای ما مخوفتر و مهیبتر. و این قانون اساسی هم نمیخوام بگم بند بندش ماده به مادهش بی ربطه بیهوده است، ولی کلیت چارچوبش، اون نقاط ثقلش که برمیگرده به امر ولایت و خیلی چیزای دیگه‌اش اینه. یعنی ما به داروی چنگ زدیم که این دارو خودش سمی بود، کشنده بود، ولی اینکه بتونیم بدن خودمون رو به تدریج از این دارو دور بکنیم، به شرح دیگه بیاریم، فهم کنیم. من این نکته رو می‌خواستم اشاره بکنم در زاویه به خانم بسمقی که آیا حکومت خودش می‌دونه؟ بخواه حکومت بخش‌های مختلف داره و گروه‌های مختلف داره. ببینه یه نفر که الان مثلا میتونم بزننش استاد دانشگاه، یه میز خالی می‌بینه، یه در واقع پرنسپ اینطوری پیدا می‌کنه، این ذوق داره، این شهوت اونجا کورش کرده. نه، آقای خامنه‌ای به یک معنا می‌بینه، به یک معنا نمی‌بینه، نمی‌خواد ببینه، برای اینکه حاکمای ما واقعیت‌گریزن. آقای بخواد ببینه مجبوره تن به افسردگی بده، مجبوره تن به یک در واقع شرایط خیلی عجیب و غریبی بده، برای همین روش اونور میکنه، مجبوره که خودشو در واقع دلخوش بکنه به اون حرفایی که بهش میگن اطلاع به گزارشه که میدن. ولی بخشی از حاکمیت میدونن و اینا قبول داره، یعنی اینجا شما فهم، نه اونهایی که الان به تعبیر من نومغلن اومدن حکومت میکنن، وزارت میکنن، وکالت میکنن، اینا به نظرشون میرسه خب همه چی بر وفق مراده، ولی اونهایی که یک مقدار عقلانیت بیشتری دارن، در حاکمیت سابقه بیشتری دارن، یا نیروهای اطلاعاتی هستن، دسترسی به یک سری اطلاعات خاص دارن، اونا میدونن وضع خیلی شکننده است. حاکمیت اون قسمت صلبش میدونه. اونا هستن که میگن اگر ما یک مقدار از اهرم سرکوب کم بکنیم، باید بریم. برای همین از سال 401، سال 96، سال 98، حتی سال 88 اینا نقاط برگشت ناپذیرن. یعنی اینو فکر نکنیم 88 این نقطه بود که برگشت، نه، برگشت ناپذیر بود، برای که نتونستن خودشون رو احیا بکنن. ولی شما یک حوصله 1000 ساله اینا تبلیغات شیعی ولایی رو با یک انبوه 1000 میلیاردی پول نفت و با یک مردمی که از آگاهی ملی خیلی کمی برخوردارن، یک منطقه اینا رو همین ثروتی کلان دست دادن دست آقایون، حالا در حالت مفلسی و ورشکستگی. خب معلوم همین نقاط برگشت ناپذیر بوده، ولی کی بخواد این اون نقطه آخر بوده باشه؟ گفتم ممکنه که اون هفته دیگه باشه، ممکنه 5 سال دیگه باشه. مردم باید به این مسائل آگاه باشن و بدونن با چه استراتژی میخوان با این امور برخورد بکنن.
خانم بسمقی، شما مایل هستید در مورد اون قسمتی که آقای قادری مقداری با شما زاویه داشتن توضیحات بیشتری بدین؟
خب ببینید، این که حکومت چقدر میدونه نمیدونه، خب این رو ما داریم از دیدگاه خودمون میگیم دیگه، ما این طرف ایستادیم. ولی خب من بعید میدونم که اونها ندونن، یعنی ما که داریم بدون هیچ ابزار کسب اطلاعات، ابزار کسب اطلاعات ما به اندازه اونا که نیست، ولی ما میدونیم چند درصد از مردم حدوداً موافق حاکمیتن، چقدر مخالفن، و اصلا اونهایی که میخوان حمایت بکنن چه دلیلی دارن؟ انسان عاقل و هوشیار داره شرایط جامعه رو میبینه، خیلی آشکاره، یعنی آشکارتر از اونه که کسی ندونه. اصلا تو این جامعه، این جمهوری اسلامی، کارنامه‌شو نگاه کنیم، چه دستاوردی داشته، چه موفقیتی داشته، بیان موفقیتشون رو بشمارن. من حتی دو بار در سخنان خود آقای خامنه ای گوش کردم با دقت که ایشون نمیدونم به چه مناسبت هایی دستاوردهای جمهوری اسلامی رو میشمردن، دیدم که ایشون دستاوردهای جمهوری اسلامی رو یکی اون مثلا بسیج میدونستن، یکی راهیان نور میدونستن، پیاده روی کربلا میدونستن. یعنی ایشون دستاوردها رو در این حد تونستن بشمارن. خب شما بیاین بشمارین وظایف یک حکومت چیه واقعا؟ ایناست وظایفی که حکومت میتونه بهش افتخار بکنه؟ تأمین رفاه مردم، کاهش بیکاری، کاهش فساد، ایجاد یک نظام اداری کارآمد، افزایش درآمد مردم در سطح آموزش، آموزش عالی، آموزش و پرورش. شما نگاه کنین در تمام اینها جمهوری اسلامی ناموفق بوده، نارضایتی در همه سطوح وجود داره. یعنی حتی نیروهای درون حکومت، خب ما خبرهاشو بالاخره میبینیم، خود حکومت هم بیخبر نیست از وضعیت درونی خودش، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی همه ناراضی هن. به عقیده من بالاخره ما هم دوره برمون همسایه، فامیل، دوست، آشنا همه هستن که در درون حکومت دارن کار میکنن.
پس خانم وسمقی، این تاباوری جامعه به چه دلیلیه که تا این لحظه اینا... جامعه تونسته تاباوری کنه در برابر تمام فشارهایی که متوجهش هست؟
درسته، برای اینکه جامعه ما یک جامعه ایه که همیشه در شرایط فشار زندگی کرده. یک جامعه میخواد زندگی بکنه، میخواد ادامه حیات بده، نمیخواد خودکشی بکنه. تغییر در یک جامعه به عوامل بسیار زیادی وابسته است. اینطوری نیستش که تا ملت اراده کرد تغییر رو بتونه محقق بکنه. من معتقدم که پتانسیل تغییر بسیار بسیار بالاست در ایران. یعنی این رو عرض کردم، با یک نظرسنجی، با یک رفراندوم میتونید بفهمید.
حالا این امکانش وجود نداره، ولی چقدر فکر میکنید که هزینه و
نشون میده که چه پتانسیل عظیمی وجود داره. افکار مردم عوض شده، باورهای دینی مردم عوض شده، مردم خواستار تغییر در همه حوزه ها هستن. شما به وضعیت هنرمندا نگاه بکنین، به وضعیت زنان نگاه کنید، به وضعیت کارگران، آموزش و پرورش، دانش آموزان، دانشجویان، همه حکایت از این میکنه که جامعه میخواد شرایط رو تغییر بده. برای اینکه فکر جامعه عوض شده، مردم از باورهای دینی گذشتن، از بسیاری از سنت‌ها عبور کردن و حکومتی رو که هنوز میخواد بر این سنت‌ها و باورها تأکید بکنه و مردم رو با چماق و با سرنیزه به اون طرف براند و بگه که شما باید این طرف وایسین، به این برنامه ها و سیاست ها تن بدید، مردم میخوان که این حکومت رو هم تغییر بدن.
ولی فکر نمی‌کنید که یه مقدار این وسط، خانم وسمقی، هزینه و منافع هم نقش بازی میکنه و از طرف دیگه حکومت طی این سالها با توجه به مسائل منطقه‌ای هم که وجود داشته، یک ترسی رو، تردیدی رو در دل بخشی از جامعه که حالا بهشون گفته میشه قشر خاکستری پدید آورده که اگر که این حکومت نباشه در خلأ قدرت میتونه اتفاقات ناگواری مثلا برای ایران رخ بده، یک چیزی شبیه حالا سوریه‌ای شدن؟
خب بله، حکومت که همیشه به شکل‌های مختلف کوشیده که مردم رو بترسونه، یعنی ارعاب از روش‌های حکومت بوده. اما مسئله اینه که مردم هم عاقلن. مردم ببینید میخوان تغییر بدن شرایط رو، اما از اون طرف باید امکان تغییر شرایط فراهم بشه. تغییر شرایط نیاز به یک ابزارهایی داره. خب اینها به نظر من هنوز کامل نیست، همش فراهم نیست.
کدوم ابزارها؟
ابزارها برای تغییر، یعنی تغییر کم هزینه، تغییر بدون خونریزی و کشتار. ببینید مناسب ترین راه برای ایجاد تغییر به نفع خواسته های مردم تغییری هست که توش کشتار و خونریزی نباشه.
خب ولی روحانیتی که الان جایگاهی نداره در جامعه، خب مقاومت میکنه، قاعدتا به راحتی نمیره کنار.
خب همین باعث شده که مردم تأمل بکنن، همین باعث شده که مردم صبر بکنن، یک صبر عاقلانه تا شرایطی فراهم بشه که بدون خونریزی و کشتار این تغییر صورت بگیره. من خب روحانیتی رو که جلوی آرزوهای مردم ایستادن، سد راه حرکت و توسعه یک ملت شدن، من واقعا اینها رو سرزنش میکنم. اینها مسئول خونریزی و کشتار هستن، اینها مسئول به هدر رفتن سرمایه ها و ثروت های این ملت هستن. در قبال تک تک این جوانان و نوجوانان و مردمی که از حقوقشون محروم شدن و به جای اینکه نیروشون صرف سازندگی بشه، صرف مقابله با فساد و حاکمان فاسد شده در ایران، من مسئول میدونم این حاکمان رو که ایستادگی و مقاومت میکنن و یک تغییر ضروری رو مانع شدن. ببینید هیچ کس نمیتونه تأیید بکنه و بگه که این شرایطی که امروز ما داریم در اون زندگی میکنیم و به سر میبریم شرایط مناسبی است. خود حکومت، حاکمان، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم اگه بخوان شرایط ایران و وضع زندگی مردم رو توصیف بکنن، نمیتونن اون رو شرایط خوبی محسوب بکنن. خب پس چرا ایستادگی میکنن در قبال تغییر؟ اگر اونها هم همراه با تغییر میشدن، اگر خیلی پیش از این با اصلاحات همراه میشدن، ما گام به گام و به تدریج جلو میامدیم و شرایط رو تغییر میدادیم بدون پرداخت این همه هزینه. خب به هر حال مردم هم میسنجن، زمانی دست به کار میشن که بدونن میتونن جلو برن. ببینید در چندین جنبش گذشته درسته که مردم موفق نشدن به 100% خواسته هاشون برسن، اما جلو اومدن. منم با نظر آقای قادری موافقم، بالاخره تمام اینها برگشت ناپذیر بوده، یعنی در هیچ کدوم از این جنبش ها مردم به عقب بر نگشتن. گام هایی رو با پرداخت هزینه، با دادن خون، با دادن جان جلو اومدن. در 1401 واقعا یک پرش به جلو بود و من فکر میکنم در جنبش هایی که در آینده ما شاهد خواهیم بود، پرش ها و جهش های بزرگتری رو شاهد خواهیم بود و مردم با دادن جان و خون دارن دائما به جلو حرکت میکنن، برای اینکه نمیتونن ببینن که یک افرادی بیان، حاکمانی بیان با این همه فساد و تباهی بخوان جامعه رو به تباهی بکشن. خب مردم میخوان جامعه و کشور رو نجات بدن، آینده رو به دست بیارن، جوانان و فرزندانشون رو در یک شرایط بهتری قرار بدن و این حق این جامعه است.
برای اینکه به یک جنبندی هم برسیم، آقای قادری، خانم وسمقی اشاره کردن که مخالفان به جونهایی که در ایران هستن با توجه به شرایط خاصی که ایران داره صبر عاقلانه دارن میکنن. تا چه اندازه ما باید فضای ذهنی و فرهنگی مخالفان رو هم در نظر بگیریم و حالا نگرانی هایی که اونها میتونن داشته باشن از شکل گیری نظم جایگزین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه اگر بخوایم پایانی متصور باشیم برای جمهوری اسلامی؟
اینطوری یه مقدار یه کاسه کردن قضایی هاست، یعنی ما فرض بکنید که مخالفان یه صبر عاقلانه دارن، فرض کنید بین کدوم مخالفان، یعنی کدوم گروه از مخالفان در چه موقعیتی هستن، در چه خاصگاهی هستن. این نکته‌ای که گفته میشه که ما خواهان در واقع یک تغییر مسالمت آمیز و بدون خشونت هستیم، یک چیز ایدئاله. منم از یه همچین تغییری استقبال میکنم، ولی حقیقت اینه که همچین تغییری وجود خارجی نخواهد داشت. هیچگاه هم یه همچین چیزی نه در تاریخ ما بوده نه در تاریخهای دیگه بوده. اینی که بگیم خشونت رو به حد اقل برسونیم یه حرف، بدون خشونت یه حرف دیگه است. یعنی من در صحبت خودم اشاره کردم کم نیستن آدمایی که در ایران خواهان مرگ حاکمانشون هستن. حالا اینکه چرا نمیتونن به این خواسته خودشون دست پیدا بکنن، اینجا دلایل خیلی در واقع در هم پیچیده ای هست، از میزان سرکوب گرفته، از نبود امکانات گرفته، منافع شخصی گرفته، گروهی گرفته، خیلی چیزا وجود داره. اینا رو به سادگی نمیشه گفت چه اتفاقی من اینو میفهمم که به نظرشون میاد که باید در واقع تغییر به گونه باشه که مردم مثل مهرای شطرنج ملایم ملایم اون گونه که در واقع دیگر هم میخوان هدایت بشن تا به جای مناسب خودشون برسن، ولی این نشدنیست. من بارها گفتم خلایی که وجود داره در قسمت اپوزیسیون، حالا به ویژه چه داخل چه خارج، حالا ترکیبی که بخوام نگاه بکنیم، خلای این که چند نفر آدمی پیدا بشن که دارای وجاهت ملی بوده باشن و اینا توان سیاست ورزی برخوردار باشن، بتونن با هم گفتگو بکنن و بعد مردم زمان بخرن، این مردم به اونا اعتماد بکنن که اونا بتونن زمان داشته باشن. حالا گفتم ترکیب از نیروهای خارجی یا داخلی، اونایی که در خارج هستن یا در داخل هستن، یعنی حالا در اینجا میگم از نمیدونم مهندس موسوی در هست که هستش بگیر تا برخی از روحانیونی که وجود دارن، حتی کسایی که الان در حکومت هستن و آماده هستن که طی یک شرایطی از حکومت فاصله بگیرن و جدا بشن. چون زمان شام که نگاه بکنید برخی از نیروهای حاکمیت در عمل ترجیح دادن جدا بشن وقتی به یک نقطه رسیدن که به نظرشون رسید اون نقطه نقطه آخر یا نزدیک به آخره. و اینا نیاز به سیاست ورزی داره، ما اینا رو نداریم. برای وقتی اینا رو نداشته باشیم بعد چند صدایی میشه. ما اتفاقی که در جامعه اون افتاده جامعه چند صدایی، یعنی برخلاف 57 برخلاف خیلی دورانای دیگه در واقع چند صدایی هست. جامعه چند صدایی نیاز داره به یک هماهنگی چند صدایی. از این استعداد برخوردار نیستیم، یعنی این میزان شعور اجتماعیمون، شعور تاریخیمون در واقع قوی نیست. اگه بخوام بدون پرده بگم دچار ضعف هستیم. ولی حاکمیت هم در واقع فقدان شعور و آگاهیش بیشتر از اینه، یعنی خرابتر از این وضعیته. چیزی که از زور دستشه، یعنی قبلا این سری تبلیغات بود، شعارها بود که مردم میتونست اقناع بکنه، حالا اون شعارها موضوعیت ندارن.
همون چیزی که پیشتر هم شما گفته بودید دیگه، زور داره ولی اقتدار نداره.
نداره. ببینید یه فیلمی من ندیدم ولی در موردش خوندم، اگه اشتباه نکنم خوب بد زشت، اگه اشتباه نکنم یه یعنی.
بله بله.
که طرف یه نفر اسلحه داره، به اون یکی میگه خب چی اسلحه داره؟ من. خب تو شروع کن به زمین کندن. الان حکایت آقای خامنه ای و حتی اصلی سپاه نیروهای امنیتی مؤتلفه اسلامی برخی از سرمایه‌داران وابسته بکن همینه، کی اسلحه داره؟ ما. پس شما که کی هستی؟ شما میلیون ها آدمی که ایرانی هستید فعلا بکنید. یعنی یه مقدار الان فضا در اساس اینطوری است و اینها خب تا کی میکنن؟ تا کی اونا از اسلحه میتونن استفاده بکنن؟ تا کی مطمئنن استحاله پیش نمیاد؟ من اشاره کردم، بارها هم اشاره کردم، جنگ جانشینی در ایران جنگ خیلی جدیه. یعنی اینطور نیست شو این جامعه نظام یافته و سازمانمند و حقوق من نیستیم که این حالا ایکس میره ایگرگ بر اساس این شرایط قانونی جاشونه. ما میدونیم مجلس خبرگان تویی از هر گونه معناییست، بلکه این گروه های داخل هیئت حاکمه از بیت بگیری تا جای دیگه، اون الان در حال نبرد و عضوگیری و یارگیری هست. اون موقع باید ببینیم چی میشه، وضعیت منطقه باید ببینیم چی میشه. من یک نکته رو میدونم، من با خانم وثاقی موافقم که در واقع ناکارآمدی حکومت خیلی زیاده، گسترده است، نارضایتی به گونه‌های مختلف خیلی گسترده است، ولی مهم اینه که وقتی صحبت از این ناکارآمدی یا در واقع نارضایتی میشه میگن خب علتش این آدمان، این گروهان. آقای خامنه‌ای حاضر نیست ببینه که بگه آقا ده‌ها میلیون ایرانی منو نمیخوان. من اینو حالا به ذرس قاطعی که نمیتونم بگم، ولی در ذهن خودم و فکر میکنم حتی اگه دانه های دل افراد بیت هم بشماریم به تعبیر سهراب سپهری، بگیم دانه های دلشون پیدا باشه، در اونجا واقعی خامنه اکثریت نداره. ولی یک نکته وجود داره که ما در سیاست بهش میگیم سازمان. توی سازمان سرکاره هرچند یک سازمان در واقع نیمه جان، بالاخره کارهای خودشو داره. سازمان که میگم سازمان حکومتی است و در دل اون سازمان سپاه است، ولی این سازمان مرتب در حال ضربه خوردنه بهش. اینقدر این ضربه داره بهش خورده میشه و این خورده میشه تا اینکه یک زمانی احساس بشه که دیگه توان نداره، حالا چه در حیات آقای خامنه‌ای باشه چه در پس از فوت ایشون باشه. برای این حکومت برای آینده خودش آینده سازی که نمیکنه. اصلا اینایی هم که شما میبینید که میگن 10,000 نفر دانشگاه میرن در فلان جا میشن الان وکالت دیگه بازارش داغه بین اون عده‌ای که میخوان وکیل بشن، اینا آینده ای ندارن، اینا فقط جلو چش خودشون رو دارن میبینن، اون در واقع آخر و توبره‌ای که وجود داره و فعلا میخوان دلمست به اون هستن. ولی آینده که میخوام میگم 50 سال دیگه، 40 سال دیگه، 30 سال دیگه، چه برسه به قرن دیگه، آینده مال اینا نیست. ولی کی قراره که این بیماری که خودش تباهی آورده و خودش هم همه بدنش بیماره، یعنی نمیدونم سرطان داره، آلزایمر داره، پارکینسون داره، خیلی چیزا داره، این واقعا زمان بره. گفتم یه بار زبانش ممکنه که عوامل با همدیگر هماهنگ بشه، این زمان بشه یه ماه. ممکنه عوامل با همدیگر سازگار نباشن، این به طور 5 سال دیگه دوام پیدا بکنه. من اگه صبح حقیقت میگم، صبح باشم بگم که اینا نیستن، تعجب خاص نمیکنم، خوشحال میشم، ولی اونم نزیاد، چون بعد میگم که کیا هم باید بیان. اگه 5 سال دیگه اینا باشم باز اونم تعجب نمیکنم، 10 سال دیگه اینا باشم باز تعجب نمیکنم.
خانم بسمقی شما چطور؟ شما اگر که صبح بلند شید و حالا جمهوری اسلامی نباشه یا باشه، چه احساسی بهتون دست میده و شما هم همین نگاهو دارید که آقای قادری داره؟
بله، ما هممون در یک بیم و امید زندگی میکنیم. من خب ایدئالم اینه که وقتی یک جامعه نیازمند تغییر شرایط هست، با مدیریت این کار صورت بگیره. همه چیز با برنامه و با اطلاع و آگاهی معلوم باشه که چه اتفاقی داره میفته، ولی وقتی که خب مقاومت در برابرش هست، همه چیز غیر منتظره میشه. همینطوره، یعنی واقعا همون جور که ما شب میخوابیم صبح ها میشیم میبینیم قیمت بنزین 3 برابر شد، قیمت گوشت 2 برابر شد، همین جور هم ممکنه که صبح پاشیم ببینیم همه چی عوض شده، تغییر کرده. منم خوشحال میشم اینا نباشن، چون حضورشون هر روز و هر ساعت خسارت باره. یعنی یک حاکمیت فاسد و زیانبار خب خسارت داره برای مردم، اما خب یک دفعه رفتن همه چیز، فروپاشی جامعه، خلع قدرت، اینا هم هزینه داره. یعنی حقیقتش خب من دوست ندارم این اتفاق به این شکل بیفته. دلم میخواد که تمام دوستداران میهن، نخبگان، فعالان داخل حکومت و بیرون حکومت از همین حالا جمع شن، با هم حرف بزنن، گفتگو کنن برای تغییر با برنامه.
شما فکر می‌کنید اتفاق میتونه بیفته با توجه به اینکه بیرون ایران جور دیگه ای فکر میکنه نسبت به داخل ایران؟
نه، اینا خب ایدئال های ماست، اما باید بگیم، باید به زبون بیاریم اینها رو، باید بگیم خواسته هامون رو، باید بگیم و براش تلاش بکنیم. ما میتونیم تلاش بکنیم، هرچند که امیدوار بهش نباشیم، اما اون چیزی رو که دوست داریم اتفاق بیفته، برای به دست آوردنش باید زحمت بکشیم و تلاش بکنیم. نمیتونیم دست رو دست بذاریم. ببینید الان تمام کسانی که دارن در داخل کشور حرف میزنن، خود من، خود آقای قادری و دیگران، میدونیم برامون هزینه داره، اما چون کشور رو دوست داریم، ایران رو دوست داریم، دلمون میخواد که در اینجا تغییرات به صورت معقولی اتفاق بیفته، براش زحمت میکشیم، میگیم، خواسته هامون رو عنوان میکنیم و میگیم که همه باید برای اینکه ایران به یک ایران دلخواه تبدیل بشه، تغییر کنه شرایط، بدون فروپاشی، بدون هزینه زیاد، براش بیاین زحمت بکشیم و برنامه ریزی بکنیم. هرچند اینا هزینه داره، حکومت میاد دستگیر میکنه، 10 نفر یه جا جمع میشن که راجع به بحرانهای کشور بحث بکنن و راه حل پیدا بکنن، حکومت به صورت غیر مسئولانه میاد و اینا رو دستگیر میکنه. خب اینها هزینه هاییست که همه دارن میپردازن و خب من حکومت رو بسیار مقصر میدونم در اینکه کشور به سامان نمیرسه و حکومت خودش عامل بی سامانی هست، عامل بحران هست متاسفانه.